سلام، من جلال سعیدی هستم. اینجا هم اپیزود شماره 40 پادکست شوکی با تاریخ و شما هم حتما اومدید اینجا ببینید دوباره میخوایم چوب دستیمون رو تو کجای تاریخ بکنیم، یکم همش بزنیم ببینیم چی بالا میاد. دمتون گرم، خیلی 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 خوش اومدید. Every dictatorship has one obsession. بریزید خونها را. The hate of men will pass. بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است. 22 and he
do we woo we woo. شوخی با
تاریخ. یهو.
اصولا دوستان ما تو تاریخ دیکتاتور زیاد داریم، ولی بین این دیکتاتورها هم دسته‌بندی‌های میشه صورت داد. ولی خب طبیعیه که خیلی از ما یه سری از دیکتاتورها رو اصلا نشناسیم یا اسمشون هم حتی به گوشمون تا حالا نخورده باشه. خب این خیلی به عوامل مختلف بستگی داره، ولی این مسئله اهمیت اون کشوری که دیکتاتور از اون میاد رو نمیشه کتمان کرد. مثلا دیکتاتوری مثل استالین تو کشور عظیمی مثل شوروی سابق یه زمانی تونسته بود نصف و به علاوه یک دنیا رو انتر و منتر خودش بکنه، طبیعتا خیلی خیلی بیشتر به چشم میاد کاراش داد دیکتاتورهای یه سری کشورهای که از فرط کوچکی و کم جمعیتی نوک پونز نقشه هم به حساب نمیاد. پس باید خیلی دیکتاتور اون کشور نوک‌پونزی آدم خاصی باشه که خودشو از باقی همکاراش جدا کنه و همه تو تاریخ تا بهش می‌رسن بگن اوه 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 اون یارو که آره بابا اصلا ردی بودون. اوف. یعنی مثلا حالا کی و کجا مثال بزنیم؟ مثلا توی یه کشور بسیار کوچیک به کم جمعیتی مثل آلبانی، آقای انور خوجه صادر از آلبانی که امروز می‌خوایم درباره شاهکاراش صحبت کنیم مثال این ماجرا بوده. آلبانی خب واقعا کشور کوچیکیه، همین الان که ما داریم با هم حرف میزنیم جمعیتش هلوش 3 میلیون یه ذره بالا پایینه و مساحتش هم اندازه یه استان متوسط ایرانه، مثلا اندازه لرستان. بعد جالبه که این کشور کشوریه که پهناش یعنی از این ور تا اون ورش تقریبا اندازه مسافت تهران تا قم ماست و نزدیک 400 کیلومتر هم ساحل داره و توی جنوب اروپا هم قرار گرفته، یه ورش یونانه، ایتالیا هم خیلی بهش نزدیکه و همینجوری که بهش نگاه میکنی یه مقصد توریستی فوق‌العاده به حساب میاد دیگه. یعنی بساط عشق و حال و دریا و ساحل و تابستون شهر ما چه گرم و داغ و اینا توش داغ باید باشه. ولی خب دیگه این آقای انور خوجه که گفتم توی 41 سال حکومتش چنان بلایی بر سر این کشور آورد و زخم‌های عمیقی بر مردم این کشور وارد کرد که همین الانم هم که این کشور از زیر آوار اون دیکتاتوری ترسناک سر برآورده و به دنیای آزاد پیوسته هم خیلی چیزا هنوز تو اون کشور به حالت نرمال برنگشته. همه این بلاهام به رهبری مردی سر اون کشور اومد که یه زمانی برای خودش هیچ کس نبود، یعنی به قول بچه ها از نوبادی هم نوبادی تر بود، ولی وقتی برای خودش کسی شد و از نوبادی به بادی تغییر شکل پیدا کرد، کارایی کرد که آدم با مرورشون حالش از هرچی بادیه به هم میخوره اصلا. والا به خود
شوخی با
تاریخ.
یه
انور خوجه در دوران نوجوانی و جوانی یه دانش آموز کاملا معمولی بود، ولی تونست با پارتی بازی یکی از فامیلاشون تو سنین جوانی بورس از دولت اون موقع آلبانی بگیره و با خرج دولت بره مونپلیه فرانسه گیاه شناسی بخونه. استاد 3 سال تو مونپلیه تنها کاری که نکرد درس خوندن بود و ظاهراً سرش گرم کارهای دیگه بود، خیلی که دیگه بعد از یه مدتی صدای مقامات مربوطه در اومد که این بچه رو فرستادیم فرانسه درس بخونه، ولی تو بگو یه نمره درست حسابی، آخه چی این کارنامه بچه؟ اینه که زدم بورسش رو قطع کردم بعد 3 سال و انور خیلی هم از این بابت ناراحت شد، ولی بر نگشت به آلبانی و از مونپلیه رفت پاریس یه مدت اونجا مون. حالا همه میرن پاریس چیکار میکنن؟ آدم معمولی یا آدم نرمالا میرن برج ایفل میبینن، چه میدونم تو شانزلیزه قدم میزنن، استوری میگیرن میکنن تو چش رفیقاشون که من و اون خیابون لیزه پاریس همین الان یوهویی و اینا، یا مثلا میری تو اون همه بارها و کافه های مناطق مختلف پاریس و شرابی مینوشی و قهوه ای مزمزه میکنی و عشق میکنی دیگه، پاریسه. ولی انور قصه ما رفت پاریس و کمونیست شد. همون موقع هم خب آلمانی درگیر جنگ جهانی دوم شده بود و آلمانی بین ایتالیایی ها و آلمانی ها دست به دست می شد و بعد از اون دوره کمونیست شدن استاد در پاریس، انور برگشت به کشورش و کلن حیرون بود یه مدت، معلم زبان فرانسه شد، بعد رفت مغازه زد، افتاد به کاسبی، تا اینکه یواش یواش به محافل کمونیستی آلمانی هم راه پیدا کرد و از انور خالی خالی به رفیق انور تغییر نام داد، منتها کماکان همون نوبادی بود که بود. یا حالا یه ذره کمونیسم هم زده بودن تنگش. ولی یه روزی رسید که رسماً تقی به توقی خورد و عملاً زندگی این بشر رو و خیلی از بشرهای دیگر رو عوض کرد. اون موقع یوگسلاوی سابق که خودش با مقیاس‌های الان از 6-7 تا کشور بزرگ تشکیل شده بود، مثل کرواسی و صربستان و بوسنی هرزگوین و چند تای دیگه، این واسه خودش قولی بود دیگه یوگسلاوی، و با رهبری مارشال تیتو عملاً یکی از قطب‌های کمونیستی وسط اروپا تو منطقه بالکان بود. آلبانی رسما تو دل این هیولا قرار گرفته بود و یوگسلاوی عملا نقش برادر بزرگ رو برای آلبانی اون زمان ایفا میکرد. اینه که 2-3 نفر از اعضای حزب کمونیست آلبانی اومدن آلبانی تا حزب کمونیست این کشور رو بنا بذارن. یه سری از کمونیستای قدیمی آلبانی که خب مثلا یکی مثل انور پیششون هیچ مالی نبود در زمینه کمونیست بودن، هم اینا قرار شد توی جلسه با حضور اون نماینده‌های یوگسلاوی بشینن دور هم و حزب کمونیست رو تشکیل بدم. ولی نکته عجیب اینه که انور هم با همه نوبادی بودنش به اون جلسه دعوت شد. مثلا اینه که انور از یه خانواده مسلمون زاده بود، حتی میگن باباش تو دهات خودشون امام جمعه بوده اصلا. اینه که ظاهرا با توجه به اینکه 60-70% مردم این کشور یعنی آلبانی مسلمون بودن و هستن، یکی تو اون جمع زبونش سوخ پیشنهاد داد که یارو انور هست پسر شوت تازه اومده، اینم بیاریمش تو این جلسه واسه رفع کتی تا پس ورد و اگه حرفی گپی چیزی شد بتونیم یه جورای مسلمونا رو هم راضی کنیم، چون اونا هیچ کدومشون مسلمون نبودن. البته انور خود زبان فرانسه بلد بود اون موقع و بیانش هم خوب بود و جوان 35-36 ساله خوشتیپی هم بود. خلاصه این مرد جوان به این محفل راه پیدا کرد، تو اون جلسه کوفتی شرکت کرد و خوجه اونجا به هر حال تونست خودشو به عنوان یه چهره مهم مطرح کنه و به عنوان یکی از رهبران حزب تازه تأسیس کمونیست آلبانی که زیر نظر مستقیم یوگسلاوا کار میکرد کشید بالا استاد خودشو. از همون اول هم که کشور در حال بلبشوی خاصی به سر می برد، خوجه توانایی خودشو در زدن زیراب اونایی که تو مسیر پیشرفتش بودن نشون داد و تا یه کمی قدرت گرفت شروع کرد با زیراب زنی راه خودشو برای رسیدن به قله قدرت صاف کردن. و شما اگه دور و ور ایشون بودی تو اون روزا، تا به خودت میومدی میدیدی رفیق انور یه پرونده ساخته برات با اتهامات عجیب و احمقانه، بعدم که دوباره به خودت میومدی میدیدی دارن زبونم لال اعدامت میکنن. واقعا اینجوری بود. حتی گفته میشه تمام اون کسایی که تو همون جلسه اولی بود که گفتم، اونایی که تو اون جلسه بودن و انور پیششون از هر نظر هیچی نبود و رزومه فداکاری و وفاداری اونا به حزب حسابی پروپیمون بود، اونا همشون بعد از یه مدت توسط رفیق انور به خاک فنا رفتن. یه سریاشون اعدام شدن و یه سریای دیگه شون هم به زندان‌های طویل المدت افتادن. خلاصه انور عملاً از سال 1945 از بلبشوی آخرای جنگ جهانی استفاده کرد و با خالی کردن زیر پای خیلی از رقبای حزبی خودش رو نخست وزیر، وزیر خارجه و وزیر دفاع آلبانی کرد و در سالهای بعد هم اصلا رهبر معظم این کشور شد و تا سال 1985 4 نل که چه عرض کنم 4000 نل روی آلبانی یورتمه رفت و تو اون سال 1985 هم تنها کسی که بالاخره زورش بهش رسید کسی نبود جز فرشته مرگ، که واقعا یه وقتای تنها کسیه که میتونه از پس این موجودات بر بیاد. و شما تصور کنید که اگر مرگ نبود و آدمهایی مثل انور و استالین و موسولینی و هیتلر و باقی بزرگواران آدمخوار تاریخ هنوز زنده بودن و اصلا آپشن مرگشون دیسیبل شده بود، یعنی کار نمیکرد اصلا، چی میشد دیگه؟ اینا همه دور هم بودن. او خیلی ترسناک میشد دنیا، حتی از دنیای الان ما هم ترسناک.
بگیره و شیونه
یکی از کارهای ترسناک ولی بامزه که اون موقع همون اول کار خوجه انجام داد این بود که برای افزایش مشروعیت مردمی خودش یه انتخاباتی برگزار کرد تا مردم کمونیست پرور اون موقع آلبانی برن به نظام جدید چیکار کنن رأی بدن. دو تا صندوق رأی گذاشتن برای این کار، یکیش قرمز رنگ بود که روش نوشته بود جنبش آزادیخواه ملی که منظور همین خوجه اینا بودن، و یه صندوق سیاه هم گذاشته بودن روش نوشته بودن مرتجعین. یعنی شما اگه رأی تو صندوق سیاه مینداختی رسما به خودت فوش میدادی که مرتجع و عقب افتاده اید، درست مثل اینکه بری یه مهمونی مثلا بخوای تیم بکشی، چه میدونم مثلا پانتومین بازی کنی، بعد یه تیم اسمش بشه تیم باشورا، اون یکی اسمش بشه تیم بیشورا. خب آدم با پیوستن به تیم بیشورا چی رو ثابت میکنه؟ همونو دیگه. آره اینا هم همین کار رو کرده بودن، فوش سنگین گذاشته بودن، ولی خب با این وجود یه تعداد خیلی کمی از مردم که هنوز خیلی دستشون نیومده بود با کیا طرفن، رفتن رأیشون انداختن تو صندوق سیاه تا مخالفت خودشونو با نظام کمونیستی اعلام کنن. نتیجه این که همه اونا اون صندوق سیاهی ها همشون شناسایی شدن بعدن و به زندان و بدبختی و فلاکت افتادن. کلن هم سیستم انور از این دام ها زیاد برای آدم ها پهن میکرد، چون خب حکومت خوجه به شدت حکومت ضد دینی بود دیگه و همه مظاهر همه دین ها رو نابود کرد و از آخوندهای مسلمون تا کشیش های مسیحی همه تو این سیستم دستگیر، شکنجه و بعضا اعدام می شدن. ولی یکی از کارهای عجیب این حکومت این بود که مثلا تو مناسبت های مذهبی مسلمونا می اومد تو شهر نظری پخش می کرد، نقطه ضعف رو فهمیده بود، ولی موقعی که برادرها و خواهرها و یه نظری خور می رفتن تو صف نظری و می ستادن، یه سری هم واسطه بودن اون دور و داشتن اینا رو با دقت نگاه می کردن و یه چیزایی هم همچنین نوت برمی داشتن می نوشتن. نتیجه چی شد؟ برادرها و خواهرای نظری بگیر هنوز قاشق اول نظری رو تو حلقشون فرو نکرده بودن که ماموران حکومتی میریختن سرشون و ورشون میداشتن میبردنشون. چون چی؟ چون اصلا اون بساط نظری که دولت برقرار کرده بود تلهی بود برای شناسایی کسایی که ته اعماقشون هنوز مسلمان بودن و میگرفتن اون بند خداها رو و میبردن زندون و حبس و بدبختی و حتی اعدام هم میکردن بعضی رو. حالا ما که میدونیم بین خود ما ایرانی ها وقتی پای قیم نظری میاد وسط اصولا بیدین و بادین نداریم و همه اختلافات خودشون یادشون میره و قابله به دست میان تو صف نظری و برای دقایق گفتگوی تمدن ها میکنن، ولی تو آلمانی اون موقع از این خبرها نبوده و حکومت خوردن یه قاشق نظری رو هم به عنوان ملاک دینداری میدیده و آدم ها رو به همین بهانه میکرده تو گونی.
تو خونه داشتم میخوندم این کتاب، کاگان اومد سری داخل با شتاب، گفت سر چهارا دارم میدن نظری قیم از تو لازم نی بکنی حسا، موتورم خاموش شد و شیه و لابر، فری چیزی درست نمیشه با حرف، آخرت ایمه برسم ایت میشه من از گشنگی راحت، آخ که میدن چایی این صرفای قیمه آبلی رانی، یه صفحه دراز قابلم خالی، قیمه نظری میده چه حالی.
انور تو اون سالهای اول حکومتش یه مولا و مقتدا داشت که در حد پرستش هم دوستش داشت و اون کسی نبود جز رفیق استالین، رهبر شوروی. دیگه شما خودتون باید دستتون بیاد که وقتی یکی در این حد ذوب شده در موجود ترسناکی به نام استالینه چه کارهایی از دستش برمیاد دیگه. اصولا یکی از روش‌های دیکتاتورها اینه که یه هسته مرکزی دور و برشون از رفقا و دوستا و همپالگیاشون دارن که با اونا بقیه رو به سلابه میکشن. انورم طبیعتا همچین چیزی داشت، منتها انور یه فرقایی هم با بقیه دیکتاتورها داره. یکی از فرقاش هم این بود که وقتی به قدرت رسید با استعانت از مولاش استالین، حتی خیلی از آدمایی که تو دوران کودکی و نوجوانی و جوانی بهش خدمت کرده بودن یا فامیلش بودن یا اصلا اونا باعث شده بودن که انور به اینجا برسه، را به بدترین شکل ممکن کشت و زندانی کرد. مثلا انور در دوران کودکیش یه عمو حسین داشت که بهش میگفت بابا، در حالی که به باباش میگفت عمو قدرتی خدا، من نمیدونم چرا، یعنی میدونم چرا ولی خب عجیبه دیگه. این عمو حسینش یعنی انقدر دوست داشت که حتی از بابای خودش هم بیشتر بهش نزدیک بود و بهش میگفت بابا. و اون عمو حسین هم در تمام اون دوران کودکی خیلی به انور کمک کرد تا درس بخونه و برای خودش آدمی بشه که خب نشد طبیعتا. این عمو حسین یه نوه داشت به اسم عباس که هم سن و سال انور بود و اصلا تو دوران کودکی سر و ته عباس و انور رو میزدی با هم بودن، هم کلاسی و رفیق و اصلا یه وضعی. منتها انبر که به قدرت رسید یکی از شاهکاراش این بود که تو سال 1945 دستور اعدام همین عباس رفیق و فامیل خودش و نوه اون عموی محبوبش رو داد و دستور اعدام این بنده خدا عباس رو هم به جرم ضد کمونیست بودن خودش را اصلا صادر کرد و جنازه‌شو هم داد ناپدید کرد تا اینکه سالها بعد تو سال 1993 بعد از سقوط دولت کمونیستی جنازه بی سر عباس پیدا شد. کی اعدام شده بود؟ 1945. حالا نمیدونم واقعا مشکلشون چی بوده، شاید مثلا تو دوران بچگی یه بار اینا داشتن بیختیواری مثلا بازی میکردن و عباس جر زده بوده و کینش تو دل انور جون باقی مونده بوده، چه میدونم والا. یا مثلا تو دوران دبیرستان انور یه سری همکلاسی داشت که بینشون هم یه همکلاسی دختر بر و رو دار همچین هاتی بوده که اتفاقا فامیل دور انور هم بوده این دختره. این دختر خانم ولی خیلی انور رو تحویل نمیگرفته، با پسرای دیگه گرم میگرفته و گاهی وقتا انور رو حتی دست مینداخته تو جمع، چیزی که خب تو جمع بچهای نوجوان معمولا هست دیگه، جوونه. اینا رو داشته باشید، اون دختر سالها بعد وقتی بزرگ میشه میره ایتالیا درس میخونه و به یکی از اولین دانشمندان زن آلبانی تبدیل میشه. از همون جمع بچه مدرسه یاد گفتیم دیگه، انور خوجه هم حالا به قدرتمندترین فرد آلبانی تبدیل شده بود و وقت چی بود؟ وقت حساب کتاب. منو مسخره میکردی تو مدرسه، آره تحویلم نمیگرفتی، هات بودی ولی تحویل نمیگرفتی ما رو، آره حالا بهت میگم، حالا بهت میگم دختر چشتاییه. تو سال 1951 یه انفجاری تو سفارت شوروی تو آلبانی اتفاق میفته ظاهرن و یکی یه کوکتل مولوتوف برمیداره میندازه اون تو و سفارت شوروی رفیق استالین هم که مکان زیارتی و مقدس هستن، به همین بهانه این خانم حالا دانشمند شده از همه جا بیخبر و 21 روشن فکر دیگه آلبانی رو دستگیر میکنن و بلا فاصله به دستور مستقیم خوجه اعدام میکنن. حتی گفته میشه این دختر بعد که تیربارون میشه هنوز داشته جون میداده که مامورین به دستور دادستان با قنداق تفنگشون انقدر میزننش تا تموم کنه. با چنین وحوشی طرف بودیم دوستان. و بعد از چند روز هم فرد اصلی که کوکتل مولوتوف رو انداخته بود تو سفارت شوروی دستگیر شد و معلوم شد تمام اون 22 نفری که به این جرم اعدام شده بودن کاملا بیگناه بودن. ولی خب تو آلبانی اون موقع این چیزا که اصلا مهم نبود، آدم ها اول اعدام می شدن بعد به پروندهشون رسیدگی می شد، درست مثل اوایل انقلاب 57 ایران و اون خلخالی و این حرفا. اما ماجرای عقده‌های مدرسه‌ای خوجه در این حد هم نبود و تقریبا تمام اون همکلاسی اون دوره که ظاهراً خوجه رو خیلی تعبیر نمی‌گرفتن با اون تک دختر هات کلاس دوره هم جمع می‌شدن و اینا، همه‌شون با قدرت گرفتن همکلاسی سابقشون دستگیر، زندانی و حتی اعدام شدن. عجیبه به خدا، میدونم باوری سخته و خود منم والا الان ترسیدم حسابی. والا دیگه تو دوران مدرسه بچه بودیم، خام بودیم، نپخته بودیم، یا اصلا بعید نیست خود من مثلا تو زنگ تفریح در یک عمل مزبوانه ساندویچ محمدی اون بچه مظلومه کلاسمون رو گاز زده باشم، یا یه کار مزبوانه تر جنون‌آمیزی که ما می‌کردیم اون موقع و من بهش اعتراف می‌کنم اینه که می‌گرفتیم ساندویچای این بچه مظلومه کلاس رو یه لیست پورتوف مجلسی سرتاسری می‌زدیم که طرف دیگه رغبت نکنه نگاهشم بکنه و بعد ساندویچه رو مصادره میکردیم میبردیم تو لونمون میخوردیم. حالا الان شما تصور کن که تقی به توقی بخوره، محمدی هم کلاس من بشه رهبر ایران و بخواد از من انتقام بگیره. الان هم که به حمدالله تقا زیاد به توقا میخوره، اصلا بعید نیست والا. محمدی جان من از همین تریبون اعلام میکنم غلط کردم، بچه بودم نفهمیدم، شما از سر تقصیرات من بگذر، اصلا بیا من یکی که سهل 10 تا ساندویچ میخرم شما لیستش بزن به هر جای دیگه تا میخوای بزنشون، ولی رهبر شدی ما رو اعدام نکن. محمدی اگه صدای منو میشنم یه چیزی بگو، یه حرفی بزن، منو از نگرانی در بیار، من نمیخوام به خاطر یه لیست اعدام بشم. محمدی یه چیزی بگو داداش، خانواده ای رو از نگرانی در بیار. یادم چشمات هم خیلی قشنگ بود، رنگ چشمات هم خیلی عجیب بود، حالا اون موقع البته همین چشات هم مسخره میکردیم، ولی این چیزی از ارزش های تو کم نمیکنه. محمدی ایش نمیست دایی من رو ببین ما رو دور ننداز محمدی، تو که این همه نگاهت واسه چشمات گرم و نجیبه، تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی چشمام گرم و ندیده، میدونستی که چشمان شکل یه نقاشیه که تو بچگی میشه کشید، می اون موقع تو تیرانا پایتخت آلبانی اون وسط شهر یه منطقه کاملا حفاظت شده و محصور ساخته شده بود به اسم بلوک که عملا همه کسایی که تو دم و دستگاه انبر پستای بالا داشتن با خانواده باید تو اون منطقه بلوک زندگی میکردن و عملا ارتباط این آدم ها با بیرون و مردم شهر قطع میشد. یعنی شما تو اون سیستم اگه مثلا وزیر میشدی خونه و زندگی تو باید جمع میکردی و میرفتی بلوک نشین میشدی و دیگه رفیق رفقای سابق دسترسی چندانی بهت نداشتن، برو بیای نمیتونستی باشون بکنی. خود استاد انورم تو همون منطقه با خانواده اون وسط زندگی میکرد و خلاصه خوبان همه جمع بودن اونجا. البته انور فقط برای دوربریای خودش منطقه حفاظت شده نساخت و مردم آلبانی هم از لطف دیکتاتور بی بهره نموندن تو اون دوران و ایشون داد برای کشورش که جمعیتش به زور اون موقع به 2 میلیون نفر میرسید 70 تا زندان و 39 تا اردوگاه کار اجباری هم ساختن تا مردم هم بی بهره نمونن از فضل دیکتاتور. آخه گفتم دیگه اون موقع مقتدا و مولا و عشق زندگی استاد خواجه کی بود؟ رفیق استالین رهبر شوروی. دیگه شما خودتون باید دستتون بیاد دیگه. میگن البته استالین خیلی همین شاگرد زرنگ خودشو تعبیل نمیگرفت و به عنوان رهبر یه قول عظیم بیشاخ و دم اصلا دلیلی نمیدیده که بخواد رهبر یه پونز نقشه رو تحویل بگیره. خب تو یکی از دیدارهایی که این دوتا با هم داشتن میگن چند تا پند و اندرز میده به خوجه و یکی از اصلی ترین اون پندها هم این بوده که استالین برمیگرده به خوجه میگه داداش هرگه من یواش، یعنی منظورش این بوده که اینجوری که تو داری قلقم هم میکنی و همه رو از دم تیغ میگذنونی دیگه خیلی تند و شل کن یکم رفیق. یعنی واقعا استالین با اون چند میلیون نفر کشته که برای شوروی گذاشت وقتی برگرده بی یکی نصیحت کنه بگه کمی آهسته تر انور، ببینید دیگه طرف کیه و چه موجودی باید باشه واقعا. اما یکی از ویژگی‌های وزیر وزرا و مقامات ارشد نظام خوجه‌ای این بود که اون آدما اصلا تحصیلات دانشگاهی نداشتن و از اونجایی که خود دیکتاتور به دنبه خر میگفت الف و نتونسته بود در هیچ رشته دانشگاهی به جایی برسه، همه مقامات درشت و کتوکلفت نظامش هم عملا آدمای بی سواد و بی اطلاعی بودن. نمیدونم اون یکی قبلا آهنگر بوده، یکی حلبی ساز بوده، حالا همشون هم شده بودن وزیر و وکیل، اصلا یه وضعی. منتها یه مسئله دیگه این بود که حالا شما اصلا تو سیستم خوجه‌ای پیشرفت میکردی و بالا میرفتی، ولی هر چقدر بالاتر میرفتی خطر این که تو یکی از پاک سازی های ادواری خوجه اسمت بره تو لیست پاک شونده ها و اعدام بشی بیشتر میشد. در این حد که گفته میشه خوجه تو دوران حکومتش 7 تا وزیر کشور خودش رو اعدام کرد چون هی چند وقت یه بار به علت ترس عجیبی که از همه داشت دوچار توهم توطئه میشد و پیش خودش نتیجه میگرفت که این دفعه این بریا مثلا میخوان علیه من کودتا کنن و بر اساس همین توهم ها آدم های خودش رو اعدام میکرد. کاش حالا فقط به اعدام خود فرد مثلا خائن اکتفا میکرد، نه بعد از اعدام خود طرف خوجه سراغ خانوادش هم میرفت و اگه راداش اونا رو هم میکش یا دیگه حداقل زندان و اردوگاه کار و تحقیر و بازجویی های عجیب که دیگه رو شاخش بود. نکته حیرت انگیزتر در مورد خوجه اینه که حتی با اعدام آدم ها هم آروم نمی گرفت و چند وقت یه بار ماموراشو میفرستاد سراغ قبرهای پنهانی که اون آدم ها رو توشون دفن کرده بودن تا مثلا بهش گزارش بدن که جسد فلانی چقدر تجزیه شده و مورد بوده که ظرف چند سال قبر یه نفر رو 3 بار نبش قبر کردن، جنازه رو در آوردن بردن یه جای دیگه دفنش کردن، آخرم یا جسد رو آتیش زدن یا اسید ریختن روش که چیزی ازش نمونه. خب میدونم الان دارید فکر میکنید اینا فیلم ترسناکه، ولی واقعا دوستان اینا عین اتفاقایی بوده که تو اون دوران افتاده و اصلا به نظر میاد خوجه لذت میبرده از این کارا، چون مثلا یه بار میخواست ترتیب یکی از کمونیستای قدیمی آلبانی رو که تو دوره جوانی با هم اختلاف داشتن رو بده و ورداش به نیروهای تحت امرش دستور کتبی نوشت که او را بگیرید در حد مرگ شکنجه و سپس سریعاً اعدام کنید. سوالهای بازجویی رو هم حتی براشون نوشته بود که ازش بپرسید مثلا به فلانی چی گفته و از بهمانی چی گرفته. به همین سادگی بعدم که با جنازه ها هم گفتم چی کار میکرد. تو اون دوره که خوجه تازه قدرت رو در دست گرفته بود انقدر اعدام کردن تو آلبانی که خود کمونیست ها هم بعضیاشون به شک و تردید افتادن، عذاب وجدان گرفتن و سعی کردن یقه خوجه رو بگیرن بگن بابا بسه، ولی حتی تک تک اون آدم ها هم خودشون بعدن به نوبت رفتن جلوی جوخه اعدام Hoje.
Si je m'en vais, t'auras plus de prise de tête. Mais peut-être qu'on se reverra là-bas, là-bas. Tu me diras que personne n'est parfait. On s'est juste loupé. Ya ya ya.
گفته میشه خوجه روزی 50-60 نخ سیگار میکشید و اوضاع سلامتیش هم به سلامتی افتضاح بوده. بیماری های زیادی هم داشته. با این وجود مردم نباید اصلا از بیماری های مختلفی که دیکتاتورشون داشت مطلع میشدن. اینه که تیم دکترهای استاد هم همیشه با توجه به اخلاقیات عجیبی که داشت نگران جون خودشون بودن بیشتر بنده خدا. حتی گفته میشه اون آخرای زندگیش که حالش خیلی بد بوده مردم هیچی نمیدونستن از این ماجرا، ولی به هر حال خبر یه جوری از اون دژ آهنین بیرون میره و شایعه بدحال بودن دیکتاتور تو شهر میپیچه. خیلی ها به خاطر همین مسئله دستگیر و زندانی میشن و حتی یه افسر نگهبان دم و دستگاه خوجه که از یکی از راننده ها فقط شنیده بود که حال خوجه خوب نیست دستگیر میشه و میفته زندان و وقتی حکم 10 سال زندانشو میگیره که دیکتاتور اصلا تو سال 1985 مرده بوده قبل از اینکه حکمو بدن، در اصل همون مریضیه در این حد. اما حالا اجازه بدید یه نگاهی هم به رابطه خوجه با دنیا بندازیم. ناگفته پیداست که کشورهای غربی مثل آمریکا و انگلیس خیلی زود بعد از به قدرت رسیدن خوجه با شعار آلبانی بای بای آلبانی بای بای این کشور رو ترک کردن. خوجه هم تا وقتی که استالین زنده بود عاشق شوروی بود و حتی میگن لباس پوشیدنش هم مثل استالین بود، ولی وقتی استالین مرد و خروشچف اومد سر کار و شروع کرد به استالین زدایی در شوروی، خوجه حسابی شاکی شد و با شوروی به هم زد. به جاش عاشق کی شد؟ عاشق جناب ماو در چین. دربارش تو یکی از اپیزودهای قبلی کامل صحبت کردیم و حالا دیگه خوجه چی میپوشید؟ کت ماویی. کت ماویی اگه نمیدونید چیه به اون اپیزود ماو رو گوش بدید. البته مرگ ماو در چین و روند ماو زدایی رقیقی که در چین بعد از ماو شروع شد هم باعث شد که خوجه با چینی ها هم به هم بزنه و دیگه از اون دوران به بعد عملا خوجه هیچ حامی بزرگ بین المللی تو دنیا نداشت و آلبانی اون موقع تبدیل شد به چیزی که الان کره شمالی تو دنیا بهش شناخته میشه، یک کشور کاملا منزوی و طرد شده که هیچکی حتی کمونیست های دیگه هم حاضر نبودن گردن بگیرنش.
شوخی با
گفتیم که به هر حال انور خوجه خیلی تنها شد بعد یه مدتی و تقریبا همه رو از دور و بر خودش روند و رفت، ولی یه رفیق شفیقی داشت ایشون به نام محمد شیهو. محمد فرمانده پارتیزانایی بود که اون روزای اول راه رو به شدت برای رهبر شدن خوجه باز کرده بودن و ماشاءالله در زمینه علاقه با آدم کشی و خشونت و بیرحمی محمد هم رقابت تنگ و تنگی داشت با خود خوجه. محمد 27 سال نفر دوم و نخست وزیر آلبانی بود و در حالی که فقط 3-4 سال از خوجه کوچیک‌تر بود، ولی انقدر مقتدر و قوی بود تو نظام که همه عملا اونو جانشین خوجه بعد از مرگش می‌دونستن. چون میگم این محمد اصلا از همه نظر کپ خود استاد بود. محمد اوایل دهه 80 میلادی تو اوج قدرت یه روز تو دفترش نشسته بود که یکی از پسراش رفت دفترش و گفت بابا من عاشق شدم. محمد گفت ایول پسرم، خب عاشق کی شدی حالا؟ پسرک هم مشخصات یه دختری رو داد که بازیکن تیم ملی والیبال آلبانی بود و خیلی هم ظاهرا دختر خوشگل و لوند و دلبرانه بوده، منتها یه مشکل داشت این دختر. این دختر از یه خانواده اصیل و قدیمی و ثروتمند بود توی آلبانی که حالا خیلی میونه هم با حکومت خوجه نداشتن، ولی کاری هم علیه خوجه نکرده بودن و یه جورایی تحمل شده بودن، بر خورده بودن تو این دوره که اعدام نشده بودن. ولی به هر حال مادر این دختر سالها بود که از آلبانی فرار کرده بود و داشت با رسانه‌های خارجی علیه خوجه مصاحبه میکرد و از این حرفا. محمد وقتی پسرش این اطلاعاتو بهش داد، از دستگاه امنیتی آلبانی پرونده این خانواده رو میخواد و میبینه که در داخل کشور اینا سرشون تو کار خودشونه، بابای دختر کار خاصی نمیکنه که بخواد دردسری ایجاد بکنه. اینه که در یکی از لحظه های کمیاب زندگیش بین پدر بودن و هیولا بودن اولی رو یعنی پدر بودن رو انتخاب میکنه و رسما نامزدی پسرش رو با این دختر اعلام میکنه. اینو تا اینجا داشته باشید تا بریم یه ور دیگه داستان که اونجا کی فعاله. همسر انور خوجه یعنی نجمیه خوجه که اونم ماشاءالله واسه خودش پدیده‌ای بوده و از شوهرش کمونیست‌تر دیگه این نجمیه بوده، در حدی که خود نجمیه هم تو زندگی خصوصی خوجه رو رفیق انور صدا می‌کرد. ببین چه خبر بوده، مثلا سر میز غذا میگفته رفیق انور اون نمک رو بده بیزم. این نجمیه خانم چند روزی قبل از اعلام نامزدی پسر محمد شهو یکی از دخترای فامیل خودش رو به پسر محمد معرفی میکنه برای ازدواج، ولی این پسر پرماجرا میگه نمیخوام، من این دختره رو نمیخوام، من نه خودم دوست دختر دارم. کسی هم پی قصه رو نمیگیره و اون ماجرای حالا خواستگاری و معرفی اون دختر فامیل نجمیه کنسل میشه. ولی مشکل از نظر خانواده خوجه این بوده که وقتی پسر محمد به دختر پیشنهادی زن دیکتاتور جواب رد میداده، همزمان عاشق دختری بوده که خانوادهش سابقه خوبی با دیکتاتور نداشتن. دوستان این خبر نامزدی که اعلام میشه انگار که زلزله اومده باشه تو آلبانی. خوجه رفیق قدیمیش رو فرا میخونه، یعنی محمد رو، و گفته میشه اینا یه جلسه طولانی چند ساعته با هم داشتن که نتیجهش میشه این که فقط یه هفته بعد از اعلام نامزدی این دو جوون خبر لغو نامزدی اعلام میشه. چرا؟ چون محمد نرفته با قبل از اعلام نامزدی مشورتی با دیکتاتور بکنه و نظر منفی اونو بگیره. حالا نامزدی که هوا شد جای خودش، محمد شهو بدبختم که تو انظار عمومی و خصوصی و دستشویی و راهرو و پاگرد و آشپزخونه و هر جای دیگه که میشد از این کار زشت و بی‌حرمتی که به دیکتاتور کرده بود معذرت خواهی کرد، ولی اون طرف ماجرا انور خوجه است و هم کلاسی خوشگل دوره مدرسه‌شو چون مسخره‌اش کرده بود اعدام کرده یارو. از چنین چیزی بگذره، حرمت شکنی در این حد، توهین به مقدسات، یه عالمه جلسات حزبی تشکیل شد که موضوعش این بود که محمد بیاد جلوی بقیه اعضا و البته رهبر عظیم الشأنشون بگه غلط کردم، اشتباه کردم، کود خوردم، اصلا آقا خاک بر سر من. ولی آخرش خوجه میومد آخر این جلسات یه دستی رو شونش میزد و میگفت نه، اونجوری که باید پشیمون نیستی دوست عزیز من، و هنوز جای کار داره و برو کار کن رو اعترافات، یه چیز همچین تو دست جاشو به من بده. ظاهرا خوجه تصمیم گرفته بود یه کاری کنه رفیق سابقش قاطی کنه، چون در حالی که یواش یواش محمد تمام قدرت سیاسیشو از دست میداد و کسی دیگه براش تره هم خورد نمیکرد، ولی یه خود تو مراسم تولد خوجه دعوت میشد و خوجه هم باش کلی گرم میگرفت تا محمد امیدوار بشه که داره بخشیده میشه. ولی فردای اون مراسم تولد خبر می اومد که 12 نفر از کسایی که تو مراسم دیروز با این محمد چاق سلامتی کردن و اون خیلی سفت بغلشون کرده بعد از مراسم دستگیر شدن و 4 نفرشون هم اعدام شدن. یعنی اونایی که خیلی سفت بغلشون کرده بود اعدام و نیمه سفتا و کم سفتا زندان. اینجوری اینه که دیگه این محمد بدبخت قاطی کرد و نشست یه نامه مفصل برای رهبرش نوشت و خودش رو کشت. تو اون نامه محمد یه سری مسائل رو تف داده بود برای رئیسش و پاچه خاری کرده بود ازش، رو بهش گفته بود فلانی و فلانی بدن تو دوروبریاد و من خوب بودم و اینا، و آخر نامه هم نوشت با این وجود من جان خودم رو فدای حس میکنم، فقط شما هوا این زن و چه من رو داشته باش سر جدت. خب اینا هم چون چند دهه با هم رفیق خیلی صمیمی بودن، زن و بچه‌هاشون هم خیلی با هم عیاق بودن، ولی اون نجمیه زن دیکتاتور که گفتم دختر فامیلشون رو تیکه گرفته بود برای پسر محمد، اون چپ افتاده بود حسابی با این خانواده که افاده‌ها طبق طبق سقاب دورشون بق بق فکر کردن کیان اینا و این حرفا، و این کینه به جای رسید که بعد از خودکشی محمد همسر و فرزندانش هم دستگیر شدن. یکی از پسراش هم با برق خودکشی کرد زیر فشار و گفته میشه یکی از سرگرمی‌های دیکتاتور و همسرش این بود که گفته بودن از جلسات بازجویی و شکنجه زن محمد، یعنی صمیمی‌ترین و قدیمی‌ترین دوستشون، فیلم بگیرن و هر شب که دیکتاتور و همسرش شامشون رو می‌خوردن، درست مثل من و شما که می‌خوایم مثلا یه اپیزود جدید از سریال مورد علاقمون رو ببینیم، انور به زنش میگفت راستی هستم یه قسمت جدید اومده ببینیم، نجمیه جون هم با شوق و ذوق میگفت وای چه خوب، آره حتما. و خلاصه دیکتاتور و دیکتاتوره پهن میشدن رو مبل جلوی تلویزیون و با علاقه و شوقی که من و شما میشینیم فیلم ها و سریال های مورد علاقه‌مون رو میبینیم، اینا هم ولو میشدن تو بغل هم، اعترافات و شکنجه های دوست خانوادگی و صمیمی خودشون رو میدیدن و احتمالا بحث فنی هم میکردن که این شکنجه حسش درست در نیامده بود و اون شلاقه چرا اینقدر نازکه، یا این چرا اینقدر سوسوله که با چهار تا داغ و درفش اینقدر جیغ و داد میکنه، اینقدر جیغ داد از سرم رفت. امیدوارم به گفتن این قسمت از تاریخ این زوج ترسناک اون لحظه هایی رو که زوجا عاشقانه میشینن یا میخوابن سریال و فیلم میبینن اینا رو خراب نکرده باشم. اینا تاریخ عزیزان. شما اونی که تو بغلت رو صفر بچست راحت باش لذتش ببر.
تا گرم آغوشت شدم چه زود فراموشت شدم، تقصیر تو نبود خدا باری روی دوشت شدم.
خب ممنونم که تا اینجای شوخی با تاریخ شماره 40 رو هم اومدید و بسیار بسیار خرسند میشم اگه شوخی با تاریخ رو هر جا که گوش میدید لایک و کامنت فراموشتون نشه و ارسال برای دیگران و معرفی به اونا هم که دیگه گفتن نداره رفقای سند به نام شوخی با تاریخ اصلا این کاره. تا اینجا هستیم بگم که من سعیم بر اینه که تمام کامنت های شما عزیزان رو بخونم و نظراتتون رو بفهمم و دوستانی که توی کانال تلگرام شخصی من یا صفحه اینستاگرام هم نظراتشون رو میفرستن در مورد پادکست یا توی کست باکس لطف میکنن شاهدن میتونم بگم که من کامنتی رو بدون جواب معمولا نمیذارم، ولی همونطور که احتمالا میدونید مثلا توی اسپاتیفای کامنت گذاشتن و جواب دادن به اون خیلی راحت نیست، کامنت ها باید تایید بشن بعدم جای جواب دادن ندارن. این حرف اینه که خواستم عزیزان اهل اسپاتیفای هم در جریان باشن که من نظراتشون رو میخونم و البته دوستان خوبی که توی یوتیوب رادیو فردا هم شوخی با تاریخ رو گوش میدنم همینطور. واقعا ممنونم از این که برای پادکست خودشون وقت میذارن این دوستان، دمتونم گرم و سرتونم خوش. باید بگم که بیشتر مطالب این اپیزود برداشت آزاد طنزی بود از کتاب تحسین شده انور خوجه مشت سرخ آهنین نوشته بلندی فوزیو که با ترجمه بیژن اشتری توسط نشر سالس در تهران چاپ شده و کارهای فنی و تیتراژ و نودال و پال و امپکس و این چیزای این پادکست هم که کار کیه؟ مثل همیشه کار شهرام ابراهیمی عزیزه که دمش هم گرم. یا دیگه بسته دیگه، اگه میخواید برید برید، ولی از کنار برید مبادا اون جاهای تلخ و سیاه و زشت و خوج آلود تاریخ بهتون بسابید.